برنامه خبری نیمه روز.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به برنامه نیمه روز رادیو آزادی خوش آمدید. از مهمترین ها در این برنامه: حکومت افغانستان از پاکستان از صلح نمی خواهد بلکه می خواهد با آن کشور از صلح کند. این را امروز رئیس جمهور اشرف غنی گفت. مقام های عراقی از پیشرفت در شهر کنه موصل خبر می دهند و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر را میشنوید. اما پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم ستار فروغ بشنوید.
در یک کمین طالبان مسلح در ولایت بلخ 13 عضو خیزش های مردمی کشته شدند. در انفجار 3 موتر بمب‌گذاری شده در سوریه حداقل 8 تن کشته و شمار دیگر زخم برداشتند. و نیروهای عراقی در حمایت ایالات متحده آمریکا مناطق بیشتر را در مرکز شهر موصل از گروه داعش پس گرفتند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان میگوید که از پاکستان صلح نمیخواهد بلکه خواهان صلح با پاکستان است. محمد اشرف غنی این سخن را در مراسم معرفی رسمی محمد کریم خلیلی به عنوان رئیس شورای عالی صلح امروز در کابل گفت. من از پاکستان صلح نمیخواهم بلکه با پاکستان صلح میخواهم و معنی صلح با پاکستان این است که یک دولت قوی ملی با عزت در افغانستان پذیرفته شود. آقای غنی همچنان گفت که در بخش صلح کردن دقت در کار است، زیرا به گفته وی اگر در این راستا اشتباه صورت گیرد صلح پایدار به دست نخواهد آمد. محمد کریم خلیلی حدود یک ماه پیش به حیث رئیس جدید شورای عالی صلح تعیین شده بود. مقام های محلی ولایت بلخ میگویند که 13 عضو خیزش های مردمی در حمله طالبان مسلح در این ولایت کشته شدند. منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ به رادیو آزادی گفت این افراد برای کمک با نیروهای امنیتی افغان به ولسوالی های چمتال و چاربولک می رفتند.
گروهی از خیزش های مردمی که منظور کمک به نیروهای امنیتی که سنن در آهات ولسوالی چمتال و چاربولک ولایت بلخ به پهراندن در مسیر را در ساحه قریه محسوب سفید ولسوالی چمتال با کمین دشمن حضور کرد.
این رویداد عصر دیروز رخ داده است. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. قماندان امنیه غزنی از سمتش کنار رفته است. فهیم امرخیل سخنگوی قماندانی امنیه غزنی امروز به رادیو آزادی گفت جنرال امین الله امرخیل بنابر مشکلات صحی استعفا کرده است. به گفته وی سمونوال مصطفی مایار به عنوان سرپرست قماندانی امنیه غزنی تعیین شده است. حالا هم از رادیو آزادی چند خبر از جهان. رسانه های دولتی سوریه گزارش دادند که در انفجار 3 موتر بمب‌گذاری شده در دمشق پایتخت سوریه امروز حداقل 8 تن کشته شدند و چندین تن دیگر زخم برداشتند. یک بمب‌گذار انتحاری موترش را در منطقه مرکزی دمشق پس از آن انفجار داد که از سوی مسئولان امنیتی تعقیب شد و در محاصره قرار گرفت. دو بمب‌گذار دیگر پس از شناسایی توسط نیروهای امنیتی در دروازه دخولی شهر دمشق منفجر شدند. دو موتر بمب‌گذاری شده دیگر پس از شناسایی توسط نیروهای امنیتی در دروازه دخولی شهر دمشق منفجر شدند. مقام های عراقی میگویند نیروهای این کشور در حمایت ایالات متحده آمریکا مناطق بیشتر را در مرکز شهر موصل از گروه داعش پس گرفتند. به گفته این مقام ها دهاتن از شورشیان گروه داعش در این عملیات کشته شدند. یحیی رسول سخنگوی اردوی عراق به تلویزیون دولتی آن کشور گفت نیروهای عراقی به سوی شهر کنه موصل در حال پیشروی اند. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. اردوی اسرائیل میگوید پس از آن که دو مرمی توپ بر بلندی های جولان برخورد کرد، اردوی این کشور به نیروهای سوریه پاسخ متقابل نظامی داد. در یک خبرنامه وزارت دفاع اسرائیل آمده است نیروهای آن کشور دیروز محلات تحت کنترل اردوی سوریه را هدف قرار دادند که از آن بر بلندی های جولان توپ فایر شده بود. در ادامه خبرنامه همچنان گفته شده که توپ ها بر ساحه هموار بلندی های جولان برخورد کرده و این حمله با جنگ داخلی سوریه ارتباط دارد. اردوی اسرائیل در مورد تلفات و یا زیان های مالی این حمله جزئیات نداده است. و در نتیجه یک رویداد ترافیکی در جمهوری تاتارستان روسیه حداقل 13 تن جان دادند. خبرگزاری دولتی تاس به نقل از سخنگوی اداره پلیس محلی گزارش می‌دهد که این حادثه صبح امروز در نزدیکی شهر زنسک رخ داد. بر اساس گزارش یک موتر باربری با یک بس تصادم کرد و در نتیجه هر دو موتر آتش گرفتند.
با تشکر از همکارم ستار فروغ برای ارائه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه برنامه سحر لیوال میزبانتان هستم و عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک همکاری میکند. این هم فهرست از گزارش های برنامه نیمه روز رادیو آزادی. حکومت افغانستان دیگر از پاکستان صلح نمی‌خواهد، بلکه با آن کشور خواهان صلح است. این را رئیس جمهور اشرف غنی امروز گفت.
ز پاکستان صلح نه غواړم، ز پاکستان سره صلح غواړم. او صلح پاکستان سره معنا یې دا ده چې یو عزت قوي ملي دولت په افغانستان کې ومنل شي.
آگاهان میگویند فشار بیشتر بر پاکستان لازم است و ده ها تن امروز در ولایت پکتیا دست به مظاهره زدن و خیمه تحسن برپا کردند. اینکه چرا در همین برنامه میشنوید. خشونت علیه زنان در ولایت هرات و بادغیس افزایش یافته است و مقام های عراقی از پیشرفت در شهر کنه موصل خبر دادند. با سلام مجدد به شنونده هایی که تازه به ما پیوستند. صدای ما را از رادیو آزادی از برنامه نیمه روز میشنوید. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید حکومت افغانستان از پاکستان صلح نمیخواهد، بلکه میخواهد با پاکستان صلح کند. آقای غنی امروز در مراسم معرفی رئیس جدید شورای عالی صلح افغانستان گفت نیاز است تا به ابعاد منطقه‌ای جنگ این کشور پرداخته شود. از سوی هم کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح گفت بدون اجماع منطقه‌ای و جهانی تحقق روند صلح ناممکن است. همکارم نظیفه محبوبی نشست را از نزدیک دنبال کرده. نظیفه جان، رئیس جمهور غنی در سخنرانی امروزش به کدام نکات مهم اشاره کرد؟
بله، تشکر از شما و شنوندگان عزیز. چون که شما هم در جریان هستین، آقای غنی گفت که صلح با پاکستان میخواهد، نه این که از این کشور باید صلح را طلب بکنه. در مراسم معرفی رئیس شورای عالی صلح امروز آقای غنی همچنان تاکید کرد که پدیده تروریسم را دنیا تولید و بر افغانستان فرستاده و جنگ افغانستان جنگ منطقه و مواد مخدر است. همچنان گفت که اگر کشورهایی که در پی ازی هستند که دولت با عزت و قوی افغانستان تضعیف شود، این ناممکن خواهد بود. از سوی دیگر آقای غنی از جامعه جهانی خواست تا در پیوند به تحقق صلح در افغانستان این کشور را یاری برسانند و این خواست ها در حال مطرح میشه که همکنون مقام های امریکایی سرگرم رایزنی ها روی طرح هستند که باید سر از او کار شود. ما بیشتر میخواییم آقای غنی را صدای شو بشنویم.
ما بار بار ویدیو بیم وید زل پاکستان سوله نگوارم، زل پاکستان سر سوله گوارم. او سوله پاکستان سر مانای داده چی او با عزت قوی ملی دولت با افغانستان که اومنل سی ایمان دولت داری دی معامله خبر نده دادی موک حق ده او دی بنده دی خلق پوازی توگه پوسی افغانستان دی چا هدیه افغانان رو تنده.
آقای غنی همچنان از شورای عالی صلح خواست تا سه اجماع تشکیل دهند که شامل اجماع اجتماعی، سیاسی و امنیتی باشه و از تمامی احزاب، چهره های سیاسی، فعالان مدنی و حتی خانم ها خواست تا در این روند سهم بگیرند.
بله، خب کریم خلیلی رئیس جدید شورای عالی صلح افغانستان در این مراسم چی پیام مشخص در پیوند به پروسه صلح با مخالفین داشت؟
بله، بیشتر آقای خلیلی امروز که به گونه رسمی رئیس شورای خیلی سال معرفی شد در فرمان رئیس جمهور و تعهد سپرد که ایروند به گونه موفقانه به پیش خواهد برد، ولی تاکید کرد که بدون همکاری منطقه و جهان روند صلح در افغانستان ناممکن است که پدید بیاید. و همچنان خطاب به طالبان گفت که باید روند صلح را بپذیرند.
توقع ما از جامعه بین المللی و کشورهای منطقه این است که با یک اجماع بین المللی ملت افغانستان را در جهت رسیدن به صلح مورد حمایت جدی و همه جانبه قرار دهد. از این تریبون خطابم به تمام مخالفین مسلح و خصوص تحریک طالبان که بیم از جنگ دست برداره.
آقای خلیلی تاکید کرد که ما زمانی که میخواییم طالبان را به روند صلح فرا بخوانیم به معنای تسلیم شدن ما به این گروه نیست و یا امتیاز دهی.
تشکر از شما نظیفه محبوبی، خبرنگار رادیو آزادی بود. شنیدید که رئیس جمهور اشرف غنی گفت از حکومت افغانستان دیگر از پاکستان صلح نمیخواد، بلکه خواهان صلح با آن کشور است. شماره از آگاهان سیاسی با اشاره به همین سخنرانی رئیس جمهور اشرف غنی میگویند حکومت افغانستان برای فشار آوردن بر پاکستان باید بیشتر لابیگری کند. نورالله شایان با ودیر صافی یکی از این آگاهان مصاحبه کرده و در نخست از او هدف از سخنان رئیس جمهور از صلح کردن با پاکستان را پرسیده است.
در قدم اول خود تاپ از این کشورها باید جمهوری اسلامی پاکستان باشه و شاید هم نزدیک شدن های ماسکو با پاکستان و چین خوبی از او حامی قبلی پاکستان بوده. این همی کشورها است، منتها در موقفشان هر کدام از خود موقف علایده دارن.
بله، رئیس جمهور هم اشاره به این کرد که ما صلح میخواهیم با پاکستان، صلح میکنیم، یعنی تقاضایشان این بود که ما با پاکستان صلح میکنیم. به نظر شما ما از کدام طریق میتونیم با پاکستان صلح بکنیم؟
تا که افغانستان پاکستان به صورت نسبی ایره خناهات نداشت که این دوها از طریق افغانستان بر پاکستان حمله نمیکنه یا دیگه خارجی ها، و بالاخره ایره هم خناهات نداشت که اینا باید معلومات استخباراتی و امنیتی و اینای خود با پاکستان همیشه نگه داشته باشن و افغانستان به از او فعلا خو مارکت اموال پاکستان و ایران است، این تجارت خو باید ادامه داشته باشه. این تا اینا قناعت نتن پاکستان به دیگه چیز به صلح با افغانستان راضی نخواد.
استاد، تا حالا لابیگری هایی که از جانب حکومت افغانستان بالای پاکستان صورت گرفته، آیا شما شاهد کدام تغییر در استراتژی پاکستان در قبال پروسه صلح هستین؟
مطلق نه، تا به حال اینا دیپلماسی میکنن و از حقایق دور حرفا را حاشیه میرن. به این لحاظ افغانستان باید بازی حرفا را نخوره.
افغانستان دیگه از کدام طریق ها میتونه که بالای پاکستان فشار وارد کنه و یا یکی حداقل در انزوا قرار بده پاکستانه؟
افغانستان و نمو وسایل و ابزار بسیار مهمه را که پیمان استراتژیک با امریکا، قرارداد امنیتی با امریکا و دیگر کشورهای اروپایی و غربی که اما از لحاظ نظامی در 15 سال گذشته شامل بودن و حالا هم کم و بیش شامل میشن، کل از اینا باید فشار بیاره بالای پاکستان با شمول ملل متحد.
میخواییم سر کارکرد شورای عالی صلح را پرسش هم مطرح بکنم که به موفقیت پروسه صلح کارکرد شورای عالی صلح چقدر برجسته بوده؟
صرف یگانه عملش نزدیک ساختن حکمتیار با دولت و حکومت و داخل پروسه دموکراتیک ساختن است.
آمدن کریم خلیلی بر ریاست شورای عالی صلح افغانستان به نظر شما مأثریت در پی خواهد داشت؟
ما برش خوشبین هستم و علت شامی است که در تمام نظام ها از اول کرزه تا با حال به نحوه از آنها بوده و از طرف دیگر بیانیه های گذشته شان ترغیب مردم بدون در نظر داشت تعصبات به طرف صلح بوده.
ودیر صافی یکی از آگاهان سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مقام های عراقی از پیشرفت در شهر کهنه موصل خبر می دهند. عملیات گسترده برای تصرف دوباره شهر موصل از دست جنگجویان گروه دولت اسلامی و داعش از چندین ماه به این سو آغاز شده است. مقیم نائب با مرور رسانه های بین المللی این موضوع را دنبال کرده است. نائب صاحب سلام، مقام های عراقی درباره پیشرفتشان در شهر کهنه موصل چی گفتند؟
با عرض سلام سر جان، مقام های عراقی خبر دادند که نیروهای این کشور با حمایت ایالات متحده آمریکا مناطق زیادی را در شهر کهنه موصل دوباره تصرف کردند. با گفته این مقام ها در نتیجه نبردهای شدید برای بازپسگیری این آخرین شهر عراق از دست گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش، ده ها تن از جنگجویان این گروه کشته شدند. یحیی رسول، سخنگوی نیروهای مشترک در عراق، دیروز در صحبت با تلویزیون دولتی این کشور گفت نیروهای نظامی عراق به سوی شهر کهنه موصل پیشروی دارند و افزود که تنها چند منطقه معدود رهایشی در دست گروه داعش باقی مانده است. یحیی رسول همچنان گفت نیروهای عراقی راه‌های مصونی را برای خروج غیر نظامیان از مناطقی که هنوز در دست گروه داعش است ایجاد کردند. سرجان؟
بله، خب مقام ها در مورد تصرف مکمل شهر موصل چی گفتند؟
پس از اینکه نیروهای عراقی جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی را از چندین کوچه و سرک شهر موصل خارج ساختند، ایدر العبادی، سخن صدر اعظم عراق، روز پنجشنبه پایان خلافت اسلامی این گروه تندرو را اعلان کرد. سخنگوی نیروهای مشترک در عراق همچنان گفت به زودی پیروزی ها در غرب شهر موصل اعلان خواهند شد. گروه داعش در ماه جون سال 2014 میلادی شهر موصل عراق را تصرف کرده بود. این گروه با تصرف مناطق زیاده در همان سال در عراق و سوریه خلافت اسلامی را اعلان کرد. نیروها به حمایت ایالات متحده در ماه‌های اخیر پیشرفت‌های بر ضد گروه داعش در هر دو کشور داشتند. این نیروها در عراق نزدیک به آزادسازی کامل شهر موصل از دست گروه داعش بوده و بر جنگجویان این گروه در شهر رقه سوریه، آخرین پناهگاه آنها نیز، فشارهای را افزایش دادند.
با تشکر از شما همکارم مقیم نایب گزارش میداد. حالا هم اخبار ورزشی را از آرزو قیاسی بشنوید. اخبار اقتصادی را.
کمیسیون مشترک به هدف همکاری های تجارتی و ترانزیتی میان افغانستان و گرجستان ایجاد شد. سیام الدین پسرلی، سخنگوی طاق تجارت و صنایع افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که مارکت های تجارتی افغانستان به تدریج با کشورهای اروپایی وصل می شود.
کمیسیون مشترک اقتصادی افغانستان گرجستان خوشبختانه ایجاد شده و هدف این کمیسیون تقویت و رشد روابط تجارتی افغانستان و گرجستان
شده. آقای پسرلی افزود که پس از این افغانستان می تواند مواد خوراکی، مواد ساختمانی و وسایل الکترونیکی را از گرجستان وارد نماید که با آن سطح داد و ستد با گرجستان نیز افزایش خواهد یافت. مسئولین ریاست زراعت و مالداری ولایت کندهار می گویند که قرار است تا پایان سال جاری دو فارم بزرگ مرغ‌های گوشتی در این ولایت ایجاد گردد که ظرفیت نگهداری 40,000 مرغ گوشتی را خواهند داشت. سید حفیظ الله سعیدی، رئیس زراعت و مالداری این ولایت، امروز به رادیو آزادی گفت که کار این فارم‌ها بیش از 50% تکمیل شده است و با آن به تعداد زیادی از مردم نیز زمینه کار فراهم گردیده است. این فارم‌ها به حمایت مالی پروژه کاردیف وزارت زراعت و مالداری با ارزش حدود $450,000 ساخته می‌شود. بر اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی، قیمت این مواد از این قرار است: یک بوری آرد 50 کیلویی قزاقی 1240 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 2140 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 1800 افغانی، 16 لیتر روغن 1120 افغانی و در بازارهای امروز و شهر کابل یک لیتر تیل پترول 45 افغانی و یک لیتر تیل دیزل 43 افغانی به فروش می رسد. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 20 پول، یک یورو 77 افغانی و 50 پول، یک پوند انگلیسی 87 افغانی و 70 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 90 پول و 1000 کلدار پاکستانی 639 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شماری از اعضای شورای ولایتی و فعالان مدنی امروز در ولایت پکتیا دست به تظاهرات زدند. آنان ادعا می کنند که در نزدیک به 3 سال گذشته حکومت وحدت ملی به تعهدات خود در قبال این ولایت عمل نکرده است. گفته می شود که اعتراض کنندگان پس از پایان مظاهره خیمه های تحصن برپا کرده و گفتند که تا رسیدگی به خواستهایشان این خیمه ها همچنان برافراشته خواهد بود. داود تپاند خبرنگار رادیو آزادی در ولایت پکتیا همین حالا روی خط تلفن است. تپاند صاحب سلام، خواسته های عمده مظاهره کنندگان از حکومت چی بود؟
مننه. لکه څنګه چې تاسو ویلې، د تیرو درې کلونو راهیسې د ولسمشر اشرف غني ادارې د پکتیاوالو ژمنو ته رسیدګي نه ده کړې. تر د پکتیا ولایتي شورا او مدني ټولنو استازو په یو خبري کنفرانس کې چې د عمومي لارې پر سر یې درلود، دا خبرې وکړې چې ولسمشر اشرف غني د دوی سره لیکلي تعهدات چې د دولس ماده ایزو هغه یې نه دي پوره کړي، او په دې مادو کې د ولایتي شورا د رئیس عالمیر بارانزوی په خبره چې راغلي وو چې د مچلغو بند، د لویو لارو جوړېدل، د ولسوالیو د تعمیرونو جوړېدل، ښوونځیو ته د ودانیو جوړېدل او ځینې نور پراختیایي پروګرامونه وو، دوی وویل چې درې کاله دوی د دې دپاره انتظار وکړ چې دغه پروژې یا د پکتیا کادرونو ته به د مرکزي حکومت له لوري توجه وسي. خو تر دې مهاله په پکتیا کې د دوی په خبره، د مظاهره کوونکو په خبره، او دوی د تاسون خیمه ودروله، دوی دا خبره وکړه چې مونږ تر هغو پورې د خپلو خیمو ته دوام ورکوو، خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوو چې ولسمشر اشرف غني زموږ سره کړي تعهدات پوره کړي.
بله، کدام مسئول امنیتی، آیا کدام مسئول حکومتی برای اینا تا حال پاسخ داده؟ چیز پاسخ مثبت
تر اوسه پورې هیڅ جواب نه دی ترلاسه شوی. دوی خیمه ولاړې دي او دوی دا غوښتنه هم وکړه چې د ولایت په کچه هیڅ مسئول ته به دوی غوږ ونه نیسي، او د ولایت په کچه مسئولین د دوی د غوښتنو نه ټیټ دي او هغوی نشي کولی چې د دوی غوښتنو ته رسیدګي وکړي. له مرکزي حکومت نه یې غوښتنه وکړه چې په یو باصلاحیته حیات ورته راولېږي.
با تشکر از شما داود تپان، خبرنگار رادیو آزادی از ولایت پکتیا بود. حالا هم می رویم به ولایت های هرات و بادغیس. گزارش ها می رسانند که خشونت علیه زنان در این دو ولایت افزایش یافته است. یک زن و یک مرد جوان شب گذشته به خاطر آنچه فساد اخلاقی خوانده شده از سوی مردم محل در هرات کشته شدند، و همچنان یک شب پیش از آن یک دختر 14 ساله را با یک پسر 18 ساله به اتهام فرار از منزل در بادغیس از بین برده شدند. بیشتر در این مورد از شاهپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های غرب افغانستان میشنویم که همین حالا روی خط تلفن هستند. آقای صابر سلام، آیا واقعا خشونت ها علیه زنان در ولایت های هرات و بادغیس افزایش یافته؟
بله، سلام میکنم به شما، به تمام شنوندگان رادیو آزادی. طوری که شما هم توضیح دادین، در سالهای اخیر ولایات غربی افغانستان به ویژه ولایت هرات، بادغیس و غور از جمله ولایاتی بوده به اساس اطلاعات کسی وزارت امور زنان و برخی از نهادهای حمایت از حقوق زنان که بیشترین آمار خشونت را علیه زنان نسبت به دیگر ولایات افغانستان از آن خود کرده. متاسفانه در شب گذشته در دو واقعه جداگانه در ولایت هرات و در ولایت بادغیس 4 جوان به شمول 2 زن و 2 مرد به خاطر آنچه که مسئولین محلی در این دو ولایت ادعا میکنند که مسئله اخلاقی بوده، اینا جان دادن و اینا در ولایت بادغیس در حومه شهر قلعه‌نو مرکز این ولایت یک دختر 14 ساله همراه با یک نوجوان 18 ساله اینا محکمه سرایی شدن. آنطوری که سخنگوی والی بادغیس ظاهر باهان میگه پدر از این دختر این دو تنر توسط فیر مرمی به قتل رسانده و سپس همراه با سلاح دستاشته خود به مخالفان مسلح دولت پیوسته. و همچنان در ولایت هرات در ولسوالی کوسان، منطقه‌ای به نام که همسرحد با کشور ایران، یک زن جوان همراه با مرد جوان از سوی باشندگان محل تیرباران میشن که تاکنون مقامات محلی موفق به دستگیری عاملان این قضیه نشدن. طوری که جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگه یک هیئتی از نهادهای امنیتی به محل اعزام شده و عامل قضیه شناسایی شده ولی تاکنون بازداشت نشده. نگرانی ها از خشونت علیه زنان در این ولایات کاملا بالا گرفته و نهادهای موسوم به حمایت از حقوق زنان که یک از آنها ماریا بشیر رئیس اسپک سالنوالی استیناف هرات، یک از مدافعان حقوق زن، میگه که ما نگران از این هستیم که در مناطقی این قضایا صورت میگیره که منطقه ساکنیت دولت و چیزی که باعث بروز این حوادث میشه نبود حاکمیت قانون در این مناطق و او ابراز نگرانی میکنه که اگر وضعیت به نیمین بار پیش بره ما عواقب بدتری از این خواهم داشت. و این افراد شکایت از این دارن که مقامات امنیتی قبل از اینکه تحقیق بکنن این قضایار فوراً موارد اخلاقی نسبت میدن به این افراد.
بله، با تشکر از شما شاهپور صابر، خبرنگار رادیو آزادی بود که از ولایت‌های غرب افغانستان گزارش میداد. حالا هم مرور داریم بر روزنامه‌های چاپ امروز کابل که تعداد از آنها را ایمل سنجیده ورق زده است.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر روی ایجاد ائتلاف جدید و گزارش وزارت خارجه آلمان در مورد حادثه موتوربمب تمرکز نمودند. روزنامه مسیر در سرمقاله اش نوشته است که وزارت خارجه آلمان تایید نموده که در مورد حادثه موتوربمبی که در مقابل سفارت آن کشور در کابل به وقوع پیوست از قبل اطلاع داشته. در ادامه آمده است که اداره استخبارات آلمان در گزارشش گفته که این اداره به تاریخ 18 ماه جنوری تقریبا 5 ماه قبل از وقوع حادثه در مورد پلان این حمله معلومات داشت. همچنان در مطلب نوشته شده که در گزارش از این که حمله از ذریعه موتر فاضلاب صورت میگیرد نیز ذکر گردیده بود و حتی در مورد نوعیت مواد و مقدار آن و این که 10000 کیلوگرم مواد در آن جابجا شده است نیز ذکر گردیده بود. روزنامه آرمان ملی همچنان در همین مورد مطلبی را نوشته و گفته شده که از این معلوم می شود که ارگان های کشفی از وقوع حادثه از قبل اطلاع داشتند و سؤالی که نزد نویسنده با وجود آمده این است که با وجود داشتن معلومات در مورد حمله چرا نهادهای مربوطه در مورد تدابیر جدی اتخاذ نکردند. با باور سرمقاله نویس با در نظر داشت ضعف های موجود نیاز است تا اصلاحات بنیادی در ارگان های کشفی و امنیتی با وجود بیاید. روزنامه دولتی هیواد در مورد تشکیل ائتلاف جدید مطلبی را به نشر رسانده است. روزنامه هیواد در سرمقاله اش نگاشته است که ایجاد ائتلاف ها بر ضد نظام همیشه ناکام بودند. با باور سرمقاله نویس ایجاد همچو ائتلاف ها در افغانستان موضوع جدید نیست و مردم افغانستان از این چنین ائتلاف ها خاطرات تلخ دارند. نویسنده اضافه می نماید که جالب این است که اشخاصی که ائتلاف را ایجاد کردند از جمله اراکین بلند پایه حکومت نیز می باشند و روزنامه اصلاح در مورد نگرانی مردم از بحر ایجاد ائتلاف جدید نوشته است. در سرمقاله این روزنامه آمده است که مردم از بدتر شدن اوضاع نگران هستند و با باور سرمقاله نویس امکان دارد که این موضوع تأثیر منفی روی همکاری های جامعه جهانی با افغانستان نیز بگذارد.
شنونده های عزیز، حالا هم به نظر شما را از باشنده های شهر کابل گوش بدهید که در مورد معرفی رئیس جدید شورای عالی صلح هست.
از پیام های شما
این شورا بدر نمی خورد. دست خارجی ها که قطع نشد از این همی افغانستان، دست ممالک خارجی مثلا پاکستان، ایران، همسایه به این مداخله میکنه. آمدن خلیلی دیگه در این شورا امشال و رحمان شاید یه ذره پیشرفت کنه.
خلیلی به یه چوکی به یه چواج ماستر نیست. رئیس جمهور بایدی تو یک کسی را تعیین میکرد که اولاد اقل در حکومت طالبا یا برای حکومت طالبا این تو یک شخص ماستر با اعتماد میبود که در افغانستان پیلند در کابل موجود هستند، در شورای صلح هم هستند. مثلا مولوی قلم‌الدین یک شخص ماستر است، وکیل تعیین میکرد. مثلا عبدالسلام ضعیف تعیین میکرد در رئیس شورای صلح. و این تو مردم ها که او سالا یکی دیگر قطع مرمی زده، یکی دیگر کشته و آلی آمده به اصلا رئیس جمهور واره به اصلا رئیس شورای صلح تعیین میکنه به هیچ وجه ماستر هم نیست.
تعیین شده خوش هستیم، تعیین شده و مقصد کوشش کنم خدا بخواه یک سال شبه مقصد و سال خوش هستیم. اگر این قسمه که چند وقتی پیش رفتن این رقم پیش بره بازم بیفایده است.
تشکر از همراهی هر یک تان تا این لحظات. حالا هم در گزارش میشنوید که تلفن های هوشمند آیفون 10 ساله شدند. آیفون با معرفی در بازار در سال 2007 میلادی کمپانی اپل را به پرسودترین کمپانی مبدل کرد. اکنون علاقمندان آیفون منتظر آیفون 8 هستند که قرار است در خزان امسال به بازار معرفی شود. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر در این مورد. تلفن
تلفن های هوشمند آیفون 10 ساله شدند. تلفن هوشمند آیفون برای اولین بار در 29 ماه جون سال 2007 میلادی وارد بازار شد و با تلفن های هوشمند آن زمان به رقابت پرداخت. با معرفی آیفون از سوی استیو جابز، کمپانی اپل به پرسودترین کمپانی تلفن های هوشمند جهان مبدل شد. کمپانی اپل که مساله از ایروز تجلیل می کند گفته که از 29 جون 2007 میلادی تا کنون بیش از 1 میلیارد آیفون را به فروش رسانده است. آیفون مراحل زیاد را سپری کرده که امروز به یکی از بهترین تلفن های هوشمند با بیشترین طرفدار مبدل شده است. اولین آیفون که در بازار معرفی شده بود بسیار متفاوت از آیفون های امروزی بود. در آن زمان فقط چند هپ محدود در آیفون ها موجود بودند، اما در 2008 میلادی زمانی که اپل استور به بازار معرفی شد، آیفون به دور تازه وارد شد و با آن اپل استور به مشتریانش این امکانات را فراهم کرد که اپلیکیشن های بیشتر را در آیفون های خود دانلود کنند و از آن استفاده نمایند. در این روزها علاقمندان آیفون به صبرانه در انتظار فرارسیدن خزان هستند تا ببینند که آیفون 8 با چی ویژگی های به بازار معرفی خواهد شد. چارجر بی سیم و قابلیت های نقشه‌خوانی 3D از جمله امکانات است که برای آیفون 8 پیش بینی می شود.
رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 پس از ظهر به وقت افغانستان است. ستار فروخ با فشرده مهمترین خبرها در استودیو است.
رئیس جمهور افغانستان میگوید که از پاکستان صلح نمیخواهد بلکه خواهان صلح با پاکستان است. محمد اشرف غنی این سخن را در مراسم معرفی رسمی محمد کریم خلیلی به عنوان رئیس شورای عالی صلح امروز در کابل گفت. مقام های محلی در ولایت بلخ میگویند که در یک کمین طالبان مسلح عصر دیروز در ولسوالی چمتال 13 عضو خیزش های مردمی کشته شدند. فهیم امرخیل سخنگوی پلیس غزنی میگوید جنرال امین الله امرخیل به دلیل مشکلات صحی از سمتش به حیث قماندان امنیه غزنی استعفا کرده است. مقام های محلی در ولایت میدان وردک میگویند صبح امروز در انفجار یک ماین در شهرهای کابل قندهار یک پلیس کشته شد. در انفجار 3 موتر بم گذاری شده در دمشق پایتخت سوریه امروز حداقل 8 تن کشته شدند و چندین تن دیگر زخم برداشتند. نیروهای عراقی تحت حمایت ایالات متحده آمریکا مناطق بیشتر را در مرکز شهر موصل از گروه داعش پس گرفتند. اردوی اسرائیل میگوید پس از آنکه دو مرمی توپ بر بلندی های جولان برخورد کرد، اردوی این کشور به نیروهای سوریه پاسخ متقابل نظامی داد. و در نتیجه یک رویداد ترافیکی در جمهوری تاتارستان روسیه حداقل 13 تن جان دادند و 15 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش یک موتر باربری با یک بس تصادم کرد و در نتیجه هر دو موتر آتش گرفتند.
تفصیل این خبرها و سایر مطالب و گزارش ها را از طریق صفحه اینترنتی ما azadiradio.com هم دنبال کرده می توانید. حالا هم نوبت رسیده به نشر برنامه هفتگی کاروان زهر.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. من مرسلین ارسلا شما را با یکی دیگر از برنامه های هفتوار کاروان زهر خوش آمدید می گویم. برنامه امروز را به 26 جون روز بین المللی مبارزه با مواد مخدر اختصاص دادیم. اما پیش از همه نگاهی می اندازیم به رویدادها و دستاوردهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر. پلیس مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله در جریان یک هفته گذشته 1.5 تن مواد مخدر را در 34 ولایت کشور کشف و ضبط کرده است. مهدی کاظمی سخنگوی معاونت مبارزه با مواد مخدر به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه با مواد مخدر با انجام عملیات در 34 ولایت کشور در جریان یک هفته گذشته 1.5 تن مواد مخدر مختلف نوع را کشف و ضبط کردند. کاظمی می گوید که 22 تن در پیوند به قاچاق این مواد دستگیر و به ادارات عدلی و قضایی سپرده شدند. در یک رویداد دیگر، 3 تن که می‌خواستند مواد مخدر را در بطنشان و بیرون از کشور قاچاق کنند، در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی بازداشت شدند. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر بر روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت این 3 تن 127 کپسول مملو از مواد مخدر را در بطنشان جاسازی کرده بودند و می‌خواستند که آن را به شهر دیلی هند قاچاق کنند، اما از سوی کارمندان مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر شناسایی و دستگیر شدند. پلیس کابل در 3 روز عید 7 تن را به اتهام قاچاق و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی در این شهر بازداشت کردند. بصیر مجاهد سخنگوی قماندانی امنیه کابل به رادیو آزادی میگوید پلیس کابل در 3 روز عید هنگام انجام گزمه‌های شهری 4 تن را همراه با 980 گرم مواد مخدر مختلف و نوع از نواحی مختلف شهر کابل دستگیر کردند. از افراد بازداشت شده 650 گرم چرس، 240 گرم هیروئین، 90 گرم تریاک و 26 بوتل مشروبات الکلی به دست آمده است. شنونده های عزیز رادیو آزادی، در برنامه امروز این موضوعات را آماده نشر ساختیم. تأکید افغانستان بر تدوین استراتژی عملی برای مبارزه منطقوی با مواد مخدر. در یک میز گرد با مسئولان و کارشناسان مؤثریت مبارزه 15 سال گذشته بر ضد مواد مخدر را در افغانستان به بحث گرفتیم. و در پایان این برنامه شنونده درامه جالبی خواهیم بود. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید کشورهای منطقه در امر مبارزه با مواد مخدر با آنان همکاری لازم را ندارند. معاون پالیسی و استراتژی وزارت مبارزه با مواد مخدر به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت هرچند تفاهم‌نامه‌های میان حکومت افغانستان و کشورهای منطقه در بخش مبارزه با مواد مخدر وجود دارد، اما این تفاهم‌نامه‌ها تنها روی کاغذ باقی مانده است. از سوی دیگر، برخی از اعضای مشران و جرگه کشورهای همسایه به ویژه پاکستان و ایران را به زمینه‌سازی برای دوام کشت کوکنار در افغانستان متهم می‌کنند. در این باره عبادالله حنانزی گزارش را تهیه کرده است که سحر لیوال آن را ارائه می‌کند.
افغانستان و کشورهای منطقه در گذشته تفاهم‌نامه‌های همکاری را در بخش مبارزه با مواد مخدر امضا کردند، اما وزارت مبارزه با مواد مخدر برای مؤثریت بیشتر این مبارزه و عملی‌سازی تعهدات بر تدوین یک استراتژی جامع منطقوی تاکید می‌کند. جاوید احمد قائم، معاون پالیسی و استراتژی وزارت مبارزه با مواد مخدر، به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت تا زمانی که کشورهای منطقه در بخش مبارزه با مواد مخدر با هم هماهنگ نشوند و صادقانه با آن مبارزه نکنند، تلاش‌های حکومت افغانستان به تنهایی نتیجه مطلوب را به دست نخواهد داد. آقای قائم تاکید می‌کند که کشورهای منطقه به ویژه کشورهای همسایه افغانستان باید بر یک استراتژی مشترک در بخش مبارزه با مواد مخدر با هم توافق کنند.
مشکلی که ما با راهبرد منطقوی داریم این است که با ممالک همسایه به خصوص پاکستان، ایران، ترکمنستان، تاجیکستان صحبت پیش صورت گرفتن میکانیزمای موجود است، نام میکانیزم سه جانبه و پنج جانبه، اما بدبختانه هنوز هم میکانیزم عملیه که تبادل معلومات شوه و یک اعتبار باشه بین حکومت های کشورها، بدبختانه هنوز هم به او شکل ایجاد نشده که برای ضرورت دیده میشه.
پیش از این حکومت افغانستان به ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کرده است که برای قطع منابع مالی طالبان و موفقیت در جنگ افغانستان در استراتژی تازه جنگی این کشور در بخش مبارزه با تروریسم و مبارزه با مواد مخدر نیز جا داده شود. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا که مسئولیت طرح و عملی سازی این استراتژی را به دوش دارد گفته است بر بنیاد این استراتژی در کنار مبارزه با مخالفان مسلح دولت با تولید و قاچاق مواد مخدر نیز به عنوان عامل تقویت کننده این جنگ مبارزه خواهد شد. از 1.5 دهه به این سو مبارزه با مواد مخدر در افغانستان ادامه دارد و شماری از کشورها همانند امریکا و بریتانیا میلیون ها دلار را در این بخش هزینه کردند. اما نه تنها این مبارزه نتیجه مطلوبی را در پی نداشته است، بلکه با گذشت هر روز در سطح تولید مواد مخدر افزایش به عمل می آید. محمد هاشم الکوزای رئیس کمیسیون دفاعی و امنیت داخلی مشران جرگه می گوید سرحدات باز با کشورهای همسایه به ویژه پاکستان و ایران و رفت آمد آزاد قاچاقبران مواد مخدر به این کشورها زمینه کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را در افغانستان مساعد ساخته است.
اگر مواد مخدر به کشورهای همسایه انتقال نگردد، دهقین افغان تشویق به کشت کوکنار نخواهند شد. دهقین به پول نیاز دارند و بنا به نیازمندی های مالی به کشت کوکنار می پردازند. اگر این سرحدات کنترل شود و قیمت مواد مخدر کاهش یابد، دهقین افغان از کشت آن اجتناب خواهند کرد.
بیش از این شماری از اعضای ولیسی جرگه نیز پیشنهاد کردند که نحوه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان باید تغییر کند و مبارزه با این پدیده باید شکل منطقوی را به خود بگیرد. میرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت امور داخله، نیز مبارزه با مواد مخدر را مسئولیت مشترک میداند و تاکید میکند که نه تنها کشورهای منطقه بلکه باید کشورهای جهان در این مبارزه سهیم ساخته شوند.
26 جون برابر است با روز جهانی مبارزه با مواد مخدر. بحث امروز ما هم به همین موضوع اختصاص یافته است. افغانستان در صدر کشورهای تولید کننده مواد مخدر قرار دارد. از همین رو مبارزه با مواد مخدر نیز از مسائل مهم در افغانستان به شمار می رود. ادارات مختلف دولتی، غیر دولتی و نهادهای بین المللی در بخش مبارزه با کشت، تولید، قاچاق و استعمال مواد مخدر فعالیت می کنند و در این بخش پول زیاد نیز به مصرف رسیده است. اما این که در 15 سال گذشته این مبارزه تا چه حد موفق بوده، موانعی در برابر این مبارزه کدام هان و راه های موفقیت این مبارزه کدام هان، این موضوع را با مهمانان ما محمد عثمان فروتن، معاون پلان و پالیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر، رانو ترین عضو مشران و جرگه و محمد اشرف ناصری تحلیلگر سیاسی به بحث گرفته ایم. نخستین سوال را از دکتر صاحب فروتن مطرح میکنیم که مبارزه با مواد مخدر در 15 سال گذشته چقدر مؤثر بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در 16 سال اخیر بدون شک فعالیت های مبارزه با مواد مخدر مؤثریت خود را داشته، اما مشکلات هم وجود داشته. اگر ما متوجه شیم به سروی های تولید تریاک در افغانستان که شما اشاره فرمودین، در سال 2004 در 32 ولایت کشت کوکنار صورت می گرفت، اما امروز چنین نیست. امروز کشت کوکنار صرف در 19 ولایت صورت می گیره. به این ترتیب در ابعاد مختلف دستاوردهای وجود داره. به طور مثال ما 15 سال قبل مراکز تداعی معتادین به این سطحی که امروز داریم نداشتیم، ظرفیت به این سطح بلند نبود. امروز در حدود 110 مرکز تداعی معتادین در سر تا سر کشور وجود داره که به مشکل معتادین پرداخته میشن. در کناری برنامه آگاهی آمه گسترش بی سابقه پیدا کرده. برنامه انکشاف بدیل و معیشت بدیل نظر به سالهای قبل وسعت پیدا کرده. به این ترتیب در ساختارها و تدوین پالیسیها و قوانین مبارزه با مواد مخدر دستاوردهای چشمگیری وجود داره. اما فراموش نکنیم که یک مشکلی که نه تنها ابعاد داخلی داره بلکه ابعاد منطقوی و بین المللی نیز داره. تا زمانی که به این مشکل از ابعاد مختلف توجه فراگیر و جامع صورت نگیره، نمیتوان این مشکل را در کوتاه مدت به صورت ریشه‌ای از بین برد.
با وجود امین نهادها و با وجود بودجه و کمک هایی که به حکومت افغانستان صورت میگیره، هنوز هم سال به سال شاهد افزایش کشت هستیم. معنی این مشکل چی است؟
ناامنی یک چالش بسیار عمده در راستای مبارزه با مواد مخدر است. کشت و تولید مواد مخدر در ساعات صورت میگیره که بیشترین تهدیدات امنیتی را داره. سروی سال 2016 تولید تریاک در افغانستان نشان میده که 93% مواد مخدر در افغانستان در ولایات جنوبی، جنوب غربی و ولایات شرقی افغانستان متمرکز است. این ساعاتی که بیشترین تهدیدات امنیتی را داره و برعکسش هم صحت داره. به هر سطحی که یک ساحه امن شود، در اون ساحه حکومت داری قوت پیدا میکنه، حاکمیت قانون تقویت میشه و به می ترتیب انکشاف بیشتر صورت میگیره، کاهش در کشت و تولید مواد مخدر صورت میگیره. از جانب دیگه تقاضا با مواد مخدر در بازارهای منطقه و دنیا یک چالش بزرگ دیگه در راستای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان است.
میخوایم همین مشکلات را از خانم ترین بپرسم، چون اینا نقش نظارتی را، پارلمان نقش نظارتی را داره. آیا مشکلات موانعی را که آقای فروتن مطرح کردن واقعا مانع مبارزه با مواد مخدر شده و ولایت‌ها و کمکاری های هم وجود داره در ادارات دولتی؟
واقعا در افغانستان چالش های بزرگی از بین بردن مواد مخدر هستند. فساد و ناامنی مانع کار ادارات اجرایی ما شدند. اگرچه ما در افغانستان قانون های زیادی داریم، ما در افغانستان کارهای زیادی پیشروی هم داریم و انجام هم داده شده. اگر ما ببینیم در سطح قضا، شاید در مابس ما در 100% 50%ش مابسین مواد مخدر باشند. اما که باید کارهای اساسی انجام شود به نظر ما تا هنوز انجام نشده و کارهای اساسی هم چنان مربوط امی دو مشکل میشن که انجام نشدن، که هم از یک طرف نام نیستن و از طرف دیگه فساد اداری در ادارات افغانستان هستند.
آقای فروتن و خانم ترین در مورد نامنی گفتن و گفتن که فساد اداری، و خانم ترین گفتن که فساد اداری مانع مبارزه با مواد مخدر است و آقای فروتن هم مشکل نامنی را گفتن. میخوایم از آقای ناصری صاحب بپرسم که آیا مواد مخدر و کشت مواد مخدر خودش باعث ایجاد نامنی نشده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اداراتی که در افغانستان در مورد مبارزه با مواد مخدر کار میکنه، یک مشکل عمده در بین آنها عدم موجودیت هماهنگی است. هر اداره از خود یک پلتفرم کاری داره و هر اداره هم کاری خود پیش میبره، ولی چون عدم موجودیت هماهنگی باعث مشکلات شده در این راسته. طالبا و مخالفین هم در قسمت همین پدیده بسیار اثر قوی داره. طالبان در اکثریت نقاط دهقین مزارعین تشویق میکنه که باید کوکنار کشت بکنه، چون عایدات بسیار گزافره مخالفین از این راسته به دست میاره و این بهترین منبع به خاطر تداوم جنگ است برای از اونا. سابق این مشکل کم بود که ما در داخل تقاضای ما در داخل اوقدر زیاد نبود، یعنی همین خود تقاضای زیاد در منطقه و در جهان باعث از این شده که نه تنها که کشت کم شود بلکه زیاد میشه. یک علتشان این است که سال به سال در کشورهای همسایه هم تعداد معتادین زیاد میشه، ولی بدبختانه سال 2004 در تعداد معتادین در افغانستان تقریبا بیشتر از 50% زیاد آمده. استراتژی های ساخته شدن، ولی بدبختانه در قسمت تطبیق این استراتژی ها نی خارجا کار کردن یا کشورهایی که به اصطلاح در این راستا کمک میکنن، آنها بسیار زیاد همکار بودن و نه همین ادارات همین صلاحیت داشتن همین استراتژی هایی که ساخته شده بودن که به صورت دقیق را تطبیق کرده بتانن. به طور مثال ما استراتژی داشتیم که تقریبا 8 پیلر داشتن، ولی دمی 8 پیلرشان در هیچ پیلرشان در هیچ ستونشان اینا امی اداراتی که ما به اسلام مسئولیت مبارزه با مواد مخدر داره، یکشان هم اینا را به شکل درست عملی کرده نتانستن. به طور مثال امی اداراتی که رویت تنفیز قانون داره، اینا اگر کسی را دستگیرم گده به نام قاچاقبر مواد مخدر، اونا دریور هستن، اونا اشخاص بسیار عادی هستن، ولی بسیار ندرتن اینا تانستن که قاچاقبرای بزرگ را به پنجه قانون بسپاره. که اصل عامل عمده ازدیاد کشت کوکنار و ازدیاد تجارت مواد مخدر شده است. و در قسمت کاهش تقاضا، به وجه از اینکه ما در داخل افغانستان بسیار تعداد کمی معتادینی که ما داشتیم را تداوی میکردیم، تعداد معتادین ما به 3.5 میلیون رسید که فعلا ما امی خودش، یعنی اگر ما با کلی کشت از بین ببریم، باز هم شاید ما همین مواد مخدر از کشورهای دیگه وارد افغانستان شود، چرا که در اینجا تقاضا وجود داره. ما نتانستیم که ما جلوی اعتیاد بگیریم. در قسمت تنفیذ قانون ما موافق نبودیم، اگر تا حد کار کردیم صحیح است، اما با کلی موافق نبودیم.
با تشکر از ناصری صاحب فرودان صاحب، بیشتر شما در مورد بودجه گفتین که کمک کافی صورت نگرفت این مورد و باعث سازی شد که مبارزه و موثریت خود نشوشن. ناصری صاحب هم از تعدد نهادها گفت که نهادهای موازی بیشتر ایجاد شده. به نظر شما آیا تعدد نهادها به خاطر مبارزه با مواد مخدر باعث از این نشد که این بودجه به گونه مؤثر مصرف نشه و بودجه بره پراگنده مصرف شه و از طرف نهادهای مختلف و این مبارزه امو نتیجه واقعی را که شما و جامعه جهانی هدف تعیین کرده بودین به دست نیارین؟
موزل مواد مخدر ابعاد متعدد داره، هم مشکل احتیاط وجود داره، هم مشکل فقر و عدم موجودیت معیشت بدیل در برخ موارد و به می ترتیب مشکل قاچاق و تولید مواد مخدر. رسیدگی به این معضل ایجاب یک راهکار همه جانبه و چند بودی را می کنه. بنابر همین دلیل هست که مبارزه با مواد مخدر بر مبنای قانون مبارزه با مواد مخدر افغانستان و استراتژی ملی کنترل مواد مخدر و همچنان استراتژی انکشاف ملی افغانستان که قبلا تدوین شده بود یک موضوع مشترک تعریف شده. به این معنا که همه نهادهای زیرب در این راستا مسئولیت دارند تا به نحو در چارچوکات برنامه‌های خود در راستای مبارزه با مواد مخدر فعالیت بکنند. هماهنگی‌ها هم صورت گرفته، این هماهنگی‌ها تقویت هم شده، اما متاسفانه در برخی موارد نبوده. تعدد اداراتی که بدون شک ضرورت است و ایجاب میکنند که در هر بود امو سکتور مربوطش تلاش کنه، بدون شک سبب میشه که به نحو در برخ موارد ضعف هماهنگی وجود داشته باشه، اما نه عدم هماهنگی، که در این راستا میکانیزم های ایجاد شده و ما تلاش داریم تا این خلاها هم برطرف شوند.
خانم ترین، ارزیابی با پارلمان یا شورای ملی افغانستان چی نشان میده موثریت نهادها را؟
یکی خو فساد است که او در تمام افغانستان وجود دارن، اما یکی ناکاری خود وزارت هایی که در بخش مبارزه با مواد مخدر کار میکنن. اما متاسفانه که تا هنوز که 16 سال از این حکومت گذشته و سابق هم ما مواد مخدر در افغانستان حرام گفته بودیم و هیچ کس با این علاقه نداشتن، اما دستاورد ما دستاورد 16 ساله را که ما میبینیم، نظر به سالها، نظر به بودجه، نظر به کارهایی که صورت گرفته بسیار کم هستند. کسای گماشته شده در آنجا در کار در می بخش مبارزه با مواد مخدر که دستهای بسیار قوی و بلند سر اونا هستن و یعنی که اونا باید از کارش پس نشوه، بسیار آزادانه بتانه در فساد دست داشته باشه.
ناصر صاحب، اگر به این نتیجه گیری راه های مؤثریت مبارزه با مواد مخدر از دید شما چون در این بخش کار هم کردین، پیشنهادات شما چی خواهد بود به خاطر مبارزه مؤثر؟
مشکل کلان ما همی سرحدات باز کشوری ما است. اگر ما سرحدات خود را مسدود بسازیم، نه تنهایی که ما جلوی قاچاق مواد مخدر گرفته میتونیم، بلکه ما جلوی کسایی که در افغانستان امنیت خراب میسازه هم گرفته میتونیم. یک مشکل عمده ما این است که نظام هایی که ما در طول 14-15 سال داشتیم اینا نتاشتن که سرحدات خود را محفوظ بسازه. مسئله دوم، ما در قسمت احتیاط خود باید در قسمت در داخل کشور در مقابل احتیاط باید مبارزه جدی را انجام بدیم. اینا میگه که ما مراکز معتادین زیاد ساختیم، معتادین باید کم میشده. ما باید قاچاقبرای عمده را باید دستگیر بسازیم، با پنجه قانون بسپاریم تا که ما تانسته باشیم که جلوی قاچاق مواد مخدر چی به داخل کشور و چی بیرون به خارج از کشور ما گرفته تانسته باشیم. مسئله چهارم، پروژه های باید عملی شوه که به اصطلاح صلاحیت تولید مواد قانونی، یعنی به اصطلاح محصولات قانونی را که یک گندم از برنج است و چی است چیست، اینا را ما زمینه را باید مساعد بسازیم که هم آب پیروان را برای دهقان مساعد ساخته بتانیم، هم تخمای اصلاح شده را به دهقان آماده بسازیم و هم بخاطر تب محصولات اضافیشان ما مارکت فایده کنیم.
فروتن صاحب، به عنوان نتیجه گیری اگر کوتاه بفرمایین که اگر قرار از استراتژی تازه که طرح شده به خاطر جنگ افغانستان به مواد مخدر جای مشخص داده شود، پیشنهادات و برنامه‌های وزارت مبارزه با مواد مخدر به خاطر البته مبارزه زود و یا به یک نتیجه زودتر بده چی خواهد بود؟
مبارزه با مواد مخدر ایجاب توحید مساعی در سطح کشور و در سطح منطقه و جهان را میکنه. باید مبارزه با مواد مخدر نه تنها در صدر برنامه ها و اولویت های ادارات زیرب در چوکات دولت افغانستان قرار بگیره که در این راستا تلاش های وجود داره. ما پلان ملی عمل را مرور داریم. کناری باید همکاری های منطقوی و بین المللی در عرصه مبارزه با مواد مخدر گسترش پیدا بکنه. در کناری بودیجه در امر مبارزه با مواد مخدر در انگفت نبوده. ادارات زیرب بودیجه لازم را که به هدف مبارزه با مواد مخدر اختصاص داده شده باشه در دسترس نداشتند. گسترش آگاهی عامه یک امر بسیار ضروری هست که ایجاب میکند تمام اقشار جامعه در راستای مبارزه با مواد مخدر توحید مساعی بکنند، دست به دست هم بتن و مبارزه با یک مبارزه ملی و فراگیر در سر تا سر کشور تبدیل شود.
با تشکر از مهمانان ما و از شما شنونده های عزیز که تا این دم ما را همراهی کردین. وقت خوش داشته باشین.
کاروان زهر
کاروان زهر برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می‌گیرد. کاروان زهر
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی باز هم خوش آمدید. در بخش پایانی برنامه امروز درامه ای را برای شما تهیه کردیم و در آن می شنویم که پلیس ولسوالی می خواهد که مزاری کوکنار را نابود سازد. از سوی دیگر ملک آدم خان باشندگان قریه را گرد هم آورده است تا مانی پلیس شود. این که آنان چگونه مانی پلیس می شوند و در این جریان چه واقعی خواهد شد، این همه را در درامه می شنویم که عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
ملک صاحب آدم خان ما را چرا خواستی بیا در خیریت خواستی جا؟
شما گوش کنین که من اصل گپ براتان بگویم.
برادرها شما چوب باشین که ملک صاحب چی میگن؟
ببینین من یک خبر دارم که هم خوب است و هم بد.
ملک صاحب ما خو نفهمیدیم که مقصد خود چی است؟
گپ خویست که پلیس میایه و تریاک ده ما را چپه میکنه.
یارا ای خو بسیار خبر بد است، زامت ما را او میبرن. ملک زب خبر بد خود دادی، آل خبر خوشت بگو که چی است.
گوش کو من یک نقشه دارم.
چی نقشه داری که من بفهمم؟ ملک زب به من بگو.
اویی که به خاطر هر یک جریب زمین یک اندازه پول جمع کرده دان ولسوال و قماندان امنی ولسوالی را کتش بسته میکنیم.
ملک صاحبی خو همو قصه زنگوله و پشک هست. خیلی کتی ولسوال و قماندان امنیه کی گپ بزنه؟ ایتو نشه که باز در کدام بلا بانیم و باز خودتان بگویی که من نفهمیدم.
تشویش ولسوال و قماندان امنیه را نکو، ما امرایشان گپ زدیم. شما فقط پیسه جمع کنین، باقی کارا را بانین بر ما.
خب پس درست هست دیگه، یعنی همی سعیس را میگم.
مگم یه گپ دیگرم بشنوید.
باز کدام گفت ملک صاحب؟
ببینین کوکنار حاجی حسین بیخی در میلب سرک است. ولسوال مستقیمن امور از بین میبره به خاطر که کل مردم ببینم. مگم چاری وام آسان است؟
چطور آسان است؟
زمین حاجی حسین هر قدر که کوکنار حاصل میته از همین پیسه که جمع میکنیم قیمت شه برش میتیم.
این هم گپ خوب است. پدر پدر پدر
هست سلطان بچیم چی گفت هست؟ چرا کدر وقت هستی؟ خیرت هست؟
فیصله قریه ما پدر
کدام فیصله ما؟ او بچه درست گم بزنی چی رقم گرفت میزنی؟
پدر یک هفته پیش که ما پیسه جمع میکردیم خودم کسی از او مجلس فلم برداری کرده و در فیسبوک نشر کرده. اینه بی بی پدر اینه
کو تو بیایی طرف نشان بدی کو
اینه پدر خودت سل کو
من اب نقشه دارم کونی که به خاطر هر یک جیب زمین یک اندازه پول جمع کرده داری ملسوال و کماندان امنی ملسوالی را که پیش بسته میکنی من رویشم جمع بده شما فقط پیسه جمع کنید باقی کارا را بولید برای ما
دیگه کدام شیطان از ما فلم برداری کرده؟ آل کار از کار تیر از پدر باید از جای خود شوین
خو خیره این خوشهایت تنها پیش یک نظر خود باشم
یک نفر نی پدر خود دنیا خبر شده امروز صبح یک کسی برم گفت که ویدیو عین به والیان رسیده
چی؟
پدر اگر از من میشنوی وقت از دست نتی امیال یک جای برو خود پت کو
خوب خیلی هستم
اونه پدر اونه پلیس اینجا اومد در باخ اومد حالا بگریز ملک صاحب استاده شو
کمانده صاحب چی گفت هست ها؟
خوب بفهمی که چی گفت هست بازم خودم بی خبر من دادی
کمانده صاحب من مقصد تانه نفر میدم
شما در روز روشن برای اولسوال و قماندان امنیت رشوت میتین با پلیس خبر نمیشه چرت نزنین اولسوال و قماندان امنیت رو گرفتار کردیم
کمانده صاحب من گفتم صاحب
بس دکه کت نزن بچه ها دستای ملک صاحب اولسک بزنین و در موتر بالاست کنین